کمیته هم داریم به نام کمیته سلامت، و بعد بر حسب نوع موضوع و مسائل به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرم. در بحث آلاینده ها، خب بحث اصلی اینه که میتونه منشأ بیماری ها باشد، اینطور بسیاری از بیماری ها رو تشدید بکنه و از طرف دیگه شدت بیماری رو بالا میبره، مرگ و میر ناشی از بیماری رو هم افزایش بده. این بحث در دو جا بررسی میشه و چون در ارتباط هستم، یکی تو فرکسیون محیط زیست و هوای پاک و یکی هم در بحث در حوزه کمیسیون بهداشت و درمان که سعی میکنیم ارتباط مناسبی رو هم با هم دیگه حفظ بکنیم.
نتیجهش؟
آره.
چه نتیجه‌ای داره این وقت؟
ببینید واقعیتش اینه که این موضوع آلاینده ها و آلودگی هوا موضوعی هست که باید در سیاست گذاری های کلان راه حل های کلانی براش تعریف بشه.
ببخشید مگه تعریف نشده؟ مگه ما قانون هوای پاک رو نداریم؟
و بعد اون به سمت اجرا بره. خیلی از این قوانین هوای پاک و سایر موارد مشابه اون بحث های اجرایش مهم هست. در بحث اجرا ما عملا هیچ قدم مثبتی رو نمیبینیم، به خاطر اینکه شاید خیلی وقتا منتظریم که قدم های خیلی بزرگتر رو برداریم و از قدم های کوچکتری که میتواند تبدیل به قدم های بزرگ بشه هم به نوعی اشتباه میشه. به عبارتی این به عنوان یک تکلیف هنوز نهادینه نشده، به عنوان یک تکلیفی که اساساً اولویت و هدف کلان باید باشه برای سیاست دولت، چون همه این تلاش ها و آمد و رفت ها همه برای این هست که زندگی شهروندان ما کیفیت بالاتری داشته باشه. اگر این تکاپوهای ما در افزایش کیفیت زندگی شهروندان ما تأثیر که نداشته باشن کیفیت رو دچار چالش بکنن، پس مشخصه که ما در اولویت گذاریمون و حرکتمون به سوی اهداف کلانمون به هر حال دچار چالش های عزیزه هستیم. به همین خاطر من چون تو جا به جایی بودم، تو سرم هستم، به همین خاطر این میطلبه که واقعا همه پای کار باشن و این اولویت و هدف کلان هیئت دولت باشه. این که ما بگیم قانون پاک رو یک ارگان خاص یا یک حوزه خاص متولی اجراش باشه و بقیه هر مدل که میخوام رفتار بکنن و روی روال خودشون باشن، عملا نتیجه اتفاق نخواهد افتاد.
متشکرم. آقای دکتر شاه‌سواری بفرمایید.
در خصوص سوالتون، من واقعاً سوالتون رو متوجه نشدم، اگه دوباره اعلام بکنید. چون
به نظر شما چه کار باید کرد؟
خب ببینید، خانم دکتر اشاره کردن بحث ما قانون هوای پاک داریم، سال 1996 مطبق شده، قانون بسیار خوبی هست، هرچند بعضی از حالا نقایص هم داره، ولی خب نقایص در برای اون در مزایایی که داره اصلا قابل صحبت نیسته و آیین‌نامه‌های بسیار خوب این قانون داره. ما ده تا آیین‌نامه داریم زیر این قانون، به خصوص آیین‌نامه ماده 2 قانون این هوای پاک بسیار آیین‌نامه خوب هست که آیین‌نامه هم در واقع توسط دستگاه اجرایی نوشته شده و وقتی دستگاه اجرایی می‌نویسه پس قابلیت اجرا هم خواهد داشت و از دید دولت این نوشته شده. بزرگترین مشکلی که ما در بحث قانون هوای پاک داریم، همونجوری خانم دکتر اشاره کردن، بحث اجرا شدن این قانون هست. عملا طبق بررسی که سازمان محیط زیست انجام داده، تقریبا 50% تکالیف این قانون انجام نشده یا خیلی ضعیف انجام شده و تکالیفی که اهمیت بالایی دارن شاید از لحاظ تعداد 50% باشن، ولی شاید ما 5 تا 6 تا تکلیف در قانون هوای پاک داریم که اونها باعث در واقع اثر خیلی زیادی روی آلودگی هوا و کاهش آلاینده هوا خواهند شد، مثل وقت اسقاط خودروهای فرسوده، وقت بهبود کیفیت سوخت، وقت ناوگان حمل نقل عمومی و اینها مواردی هستن که خیلی کمک میکنه اجرا شدنشون به کاهش آلاینده هوا. نکته دیگه که در بحث قانون هوای پاک حالا دیده نشده و جا داره این که ما یک شاخصی برای اجرایی شدن قانون هوای پاک شاید تو قانون هوای پاک دیده نشده. این که ببینیم که از سال 96 که مثلا قانون تصویب شده، 10 سال آینده میخوایم به کجا برسیم؟ سال 96 میانگین غلظت ذرات معلق در شهر تهران و در کشور تقریبا 30 میکروگرم بر متر مکعب بوده. ما الان سال 1402 هم همون 30 میکروگرم بودیم. درسته ما همون مقدار هستیم، هرچند بالاخره این نشون میده که یک سری اقدامات انجام شده که حداقل ما ثابت بودیم و اون چیز نبودیم، یعنی افزایش چندانی نداشتیم، چون به هر حال ما اصلا نداشتیم. هم تعداد خودروهامون هم میزان مصرف سوختمون خیلی افزایش پیدا کرده و موارد دیگه. بنابراین اجرای شدن قانون هوای پاک و اجرای شدن اون و آیین‌نامه های اون مهمترین راهکار برای بهبود کیفیت هوا در کشور خواهد بود و کاهش تبعات اون. هرچه غلظت ذرات معلق کاهش پیدا بکنه، ما قاعدتا تعداد مرگ کمتر و هزینه های اقتصادی هم مرگ منتظر و هزینه هایی که برای درمان در واقع این مراجعین هست کاهش پیدا
بکنه. متشکرم، ممنون آقای دکتر شهسوانی، سپاسگزارم از حضورتون، با شما خداحافظی می‌کنم. خانم دکتر زمانی، میدونم باید در صحن حاضر باشید، یه سوال بپرسم و خداحافظی کنیم. یکی از دوستان 915-1205 مخاطبشون آقای دهنوی تهیه کننده است، اما میتونیم این سوال رو به شما بگیم، از شما بپرسیم. گفتن نمیدونم چرا اصرار دارید در مورد مسائلی که حل نشدنیه باز مهمون دعوت کنید و اوقات مردم رو سر صبحی تلخ کنید. بابا جان رفع آلودگی هوا هزینه میخواد و تکنولوژی که نداریم. سوال اینجاست، یه وقتی یکی از اساتید محترم دانشگاه که منتقد مسائل زیست محیطی بودن در دولت 11 اگر اشتباه نکنم شدن معاون حفاظت محیط زیست. خاطرم بیاد اسمشون رو حتما خواهم گفت، یکی از صاحبان تجربه حوزه محیط زیست. وقتی صحبت کردن دوباره همون نگاه انتقادی رو مطرح کردن، گفتم آقای دکتر شما تا یک ماه پیش منتقد بودید، الان مسئولی، شما دیگه نمیتونید با اون دید انتقادی صحبت کنید. خانم دکتر زمانی، این پیامک شنوندمون و این نکته که من عرض کردم با هم جمع کنیم. شما الان در مجلس هستید، ببخشید، شما دیگه نمیتونید در مقام منتقد باشید. شما نقشتون مشخص هست، شما الان ناظر بر فعالیت‌های دولت هستید. شما آیا تا حالا اومدید بگید که آقا در قانون هوای پاک کیا انجام وظیفه نکردن، کیا کوتاهی کردن؟ بیایم آقا یه بار یقه‌شون رو بگیریم، محکم بچسبیم، رهاشون نکنیم تا تکلیف روشن بشه. ما الان دهه هاست، من تا یادم میاد در رادیو هستم، دارید هر سال در فصل پاییز و زمستان درباره آلودگی صحبت میکنیم، دوباره سال دیگه، دوباره سال دیگه، دوباره سال دیگه. هم شنونده خسته شده، من که خسته نشدم، ولی خب تا کجا باید ادامه داشته باشه؟ تا کجا باید مسئولای ما نقش منتقد داشته باشن؟ خود آقای مسئول، خانم مسئول، آقای دکتر، آقای معاون، آقای مدیر کل، خانم مدیر کل میان اینجا من نقش منتقد بازی میکنن. ببخشید به عنوان پایان بندی بفرمایید. فرمایش
هم شما متین هست و هم فرمایش این شنونده عزیزمون کاملا صحیح هست. مسئله البته حل نشدنی نیست، مسئله است دیگه، قابل حله. منتها متولی اصلی میشه گفت که در واقع اون باید مدعی العموم باشد در این خصوص، سازمان محیط زیست هست، که سازمان محیط زیست تقریبا میشه گفت که در تمام این سالها عملا منفعل رفتار کرده در این حوزه و نتونسته این بحث رو که این هوای پاک یک حق بنیادین باید محسوب بشه و اولویت و کلانه هدف کلان دولت تلقی بشه، این رو خودش اول از همه نتونسته قدم موثری برداره، برای این نتونسته جا بندازه. فرمای شما متین هست، ما اون نقش نظارتیمون رو باید خیلی دقیقتر، بیشتر، منسجمتر و بدون تعارف اعمال بکنیم و انشالله که بتوانیم در مسیر مطالبات به حق مردم عزیزمون قدمی برداریم. در کنار شما
ممنونم، صحبتتون بخیر باشه خانم دکتر زمانی.
متشکرم، التماس دعا. یا علی، خدا
خدا نگهدارتون. ساعت 8:08 بریم به تحریریه.
امروز من دست زمین جانیدم هست که حالا به
سلام و مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
3 و 4 که باید در شهرک قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
با این عنوانی که شنیدید میریم به تحریریه. دوست همکار بسیار بسیار خوبم محمد علی میرزایی عزیز، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر آقای دکتر هاشمی و سلام ویژه خدمت شنوندگان صبح و گفتگو. امیدوارم که هر کجا هستین و صدای ما رو میشنوین حال دلتون خوب باشه. اولین تیتر رو با روزنامه جوان آغاز میکنیم. چرا متن سخنرانی ها نمیخواند؟ روزنامه جوان انتقادی داشته به برخی از سخنرانی های آقای دکتر پزشکیان و معتقد بوده که ایشون قبل اینکه بخواد در واقع در پشت تریبون قرار بگیره یک متن کارشناسی شده رو بهش میدن و میخونه و در این گزارش تحلیل داشته که چرا برخی از اطرافیان آقای رئیس جمهور از این قضیه شاکی هن که چرا آقای رئیس جمهور متنهای ما رو نمیخواند. تیتر بعدی درباره این ایام هست، ایام ولادت حضرت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام که روزنامه صبح نو با این عنوان تیتر زده که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. تیتر بعدی برای روزنامه هم‌میهن هست با این عنوان پایان تاب آوری. روزنامه همشهری تیتر نبرد برای آسمان آبی رو انتخاب کرده که در خصوص کارنامه 3 ساله شهرداری در زمینه هوای پاک هستش، اما روزنامه فرهیختگان خطر غرق شدگی رو برای تیتر اول خودش انتخاب کرده. روزنامه کیهان گهگشایی از مشکلات اقتصادی برنامه میخواهد نه FATF رو به عنوان تیتر اول خودش زده و روزنامه اعتماد هم باز هم نسبت به این ماجرا نشون داده، ماجرای FATF که تیتر یکش این هست، کج فهمی از FATF. و تیتر آخر درباره روزنامه جامع جم هست که باز هم روزنامه جامع جم نسبت به ماجرای FATF تیتر خودش رو انتخاب کرده با این عنوان FATF چالش یا راهکار. باز هم آقای دکتر هاشمی، من این روز رو خدمت همه پدران ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و همینطور خدمت شما روز مرد و امیدوارم که زندگی هممون بوی حضرت علی داشته باشه.
متشکرم، چه آرزوی خوبی. ممنونم از شما، امیدوارم که شما هم همیشه موفق باشید. به خانوادتون تبریک میگیم، به پدرتون همینطور آرزو سلامتی.
من قدم سال نتش بدم،
خدا رحمتشون کنه. نمیدونستم خش کاش زودتر میدونستم و نمیگفتم این جمله رو. همه پدران عزیزمون تبریک میگیم، خودت انشالله پدر میشی و فرزندانت به تبریک میگن. 8:11 تحریریه رو شنیدیم با اجرای همکار بسیار بسیار عزیزم محمد علی میرزایی.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
قراره درباره هشدار به خریداران و کلاهبرداری، هشدار به خریداران خرید مجازی درباره کلاهبرداران باشیم که کلاهبرداران اینترنتی در کمین هستن. یه سوالی پرسید، من هنوز یکی از دوستان سوالی پرسیدم، من هنوز ذهنم درگیره. آقا واقعا شماره های ما چرا انقدر دست اینونه؟ ما روزی همین الان که دارم صبح و گفتگو رو تقدیم میکنم، همین الان 11 پیامک برای من اومده، آخرین فرصته، امروز آخرین فرصته. بعد جالبه این شماره، مثلا شما در موقعیت شما این خرید وجود داره، اینقدر درصد تخفیف. توی روسیه تو مسکو یه شرکت تاکسی اینترنتی هست که شما رو رایگان جابجا میکنه. چه جوری؟ شما در این فرصتی که در تاکسی نشسته اید براتون تبلیغات پخش میشه، با دیدن اون تبلیغات هزینه اون پرداخت میشه. به همین راحتی گوشی های ما در اختیار هست برای اینکه یه عده‌ای میفروشن این تبلیغات و یه عده دیگه هم دارن تبلیغ میکنن ولی من اگر تلفنم 30,000 تومان 40,000 تومان بدهی پرداخت نشده داشته باشه، اون شرکت بهره بردار اپراتور قطع میکنه، یه طرفه میکنه تلفن منو. اینجا آنچه به جایی نرسد فریاد است. 917-74-89 نوشتن آیا مسئولین تا حالا فکر کردن به خودشون رفتن شمال سیستان که چندین ده است قضای این مردم خاک است کاری انجام بدن؟ مثل تهران آسمان ابری میشود، هوا سالم نیست، این مزد انسان نیست، چرا نماینده سیستان توجه نمی کند؟ یک سوال دیگه هم گفتن 912-40-57 نوشتن اگر سلام و درود، اگر نمایندگان محترم ملت توان احقاق حق مردم را ندارن، توان الزام مجریان به اجرا یا ممانعت از منفعت طلبی ها را ندارن، لطفا صحن علنی و غیر علنی را به افراد توانمندتر واگذار نمایند. آقای دکتر پزشکیان در شورای دولت اینو گفتن، گفتن اگر من نتونم اعلام میکنم و میرم به یک فرد توانمندتر میسپارم. این روش خوبی هستش. میهمان ارجمند ما جناب سرهنگ جلیلیان، ریاست محترم پلیس فتا، استان البرز. جناب سرهنگ سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم. جا داره کم ابتدای عرایزم عرض تبریک و تهنیت داشته باشم. میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام، روز پدر و روز مرد رو خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم، ما هم تبریک عرض می‌کنیم بهتون. جناب سرهنگ، یه عنوانی هست: کلاهبرداران در کمین خریدهای مجازی، خریداران خرید هدیه روز پدر مراقب باشند.
بله.
من چه جوری مراقب باشم؟ ببخشید، من چون نمیفهمم، نمیدونم، نمیشناسم. مثلا یه مورد خیلی ساده بگم، یه هارد اکسترنال خریدم.
بله.
با قیمت نزدیک 5 میلیون تومان، با عکس و روی از یه فروشنده بسیار معتبرم خریدم. لازم نیست اسم ببریم. کلا دو سه تا که بیشتر نیستن معتبرا. اومدم بازش کردم، میبینم که اون گارانتی جعله، اون یکی جعله، هاردم اکسترنال نیست، یه هارد اینترنال قدیمی هست، هارد داخل کامپیوتر بوده، باز شده روش محفظه گذاشتن. خب من که نمیفهمم، برای من میارن، منم استفاده رو میکنم. بله یه ترابایت مثلا بوده، درست گفتن یه ترابایت 500 گیگه، ولی 528 گیگ، حالا ولی اون نیست که نوشته، اونی نیست که گفته شده.
بله.
چون گفته شده خریداران مراقب باشن، من چجوری مراقب کلاهبردارا باشم؟
بله. اگه اجازه بدید من اول یه توضیح مختصر بدم. خب فضای مجازی به دلیل مزایایی که داره، حالا هم آسان بودنش، متنوع بودنش، سهل و سودا و خیلی مزایای دیگه‌ای که داره، و همین فرمایشی که شما داشتی، ممکنه مثلا شما اگه این خرید رو تو اجزای مغازه داشتید، ممکن بود که حالا قیمت بالاتری از شما بگیرن، ولی خب فضای مجازی به دلیل اون رقابتایی که به هر صورت وجود داره، ممکنه ارزان‌تر این کالا رو به شما تقدیم بکنه. ولی خب همین مزایا ممکنه از در مقابلش یه سری مضرات هم داشته باشه. یکیش همین موضوعی که شما اشاره کردید.
بله.
خب خیلیا میان با ایجاد یک سری صفحاتی که به هر صورت فیک هستش، جعلی هستش، و تبلیغاتی که در کنارش قرار میدن، حالا ارزان قیمت، اغوا کننده و موضوعات از این دست، افراد رو ترغیب میکنن خب به این صفحات مراجعه بکنن و خریداشون رو انجام بدن. ما خب ببین، توصیه‌مون این هستش که هم حالا همه شهروندانی که صدای بنده حقیر رو میشنون، توصیه‌مون این هستش که حتما از مراکزی که معتبر است، سایتایی که نشان اعتماد الکترونیک رو دارن، از این سایت‌ها خرید بکنن، و صفحاتی که اعتبار سنجی شدن. و اینکه همین خریدی که از اصالی داشتید، به نظر من اگه پرداخت در محل رو میزدید، یعنی شما
هر طب به حل زدم، اومده به من تحویل داره، میبینم که روش گارانتی داره، جعبه شبیه اصل، و بعد که باز میکنیم متوجه میشیم. بله حالا من پیگیری خواهم کرد، من حالا از طریق مراجع پیگیری خواهم کرد، اما چند نفر قرار مثل من پیگیری کنن؟ قیمتش هم اتفاقا قیمت گرونی بود.
بله.
یعنی من قیمت ارزونی ندادم که بگم آقا من رفتم سراغ یه چیز ارزون. میخوام اینو بگم که من توان تشخیص ندارم. من میاد کارشناسم، تازه اینم کارشناس باز کرد، من گفتم آقا چرا سرعتش پایینه، بردم پیش یکی از دوستان، گفتش آقا این اصلا هارد نیستین، محفظه، یک محفظه کردن، پوشش داخل پوشش کردن. من میخوام ببینم من چجوری میتونم در امان باشم از کمین کلاهبردارا.
خب ببینید، خب یه سری موضوعات رو شما اشاره کردی، یه سری موضوعات تخصصیه. وقتی شما یک کالایی رو به این شکل بس رایانه و موضوعات مشابهش رو میخرید، بر اساس باید اطلاعاتش رو داشته باشید.
بله.
در هر صورت این مراکزی هم که حالا اگر معتبر باشه، قطعا خب یک سری ایشون مجوزهای لازم رو دریافت کرده، حتما نیاز هستش که هم پلیس فتا بر اثر نظارت داشته باشه. بحث موضوعات که حوزه جرم برمیگرده و در قانون جرم‌انگاری شده این موضوع، بحث اگه جعلی صورت گرفته، قطعا با شکایت از عدالی به سایر کسایی که به این شکل مورد ضرر قرار گرفتن، حتما خوب رسیدگی میشه، برخورد میشه. ولی خب سایر نهادهایی که مسئول هستن در این زمینه، همون واحد سنفی که به هر صورت باید نظارت داشته باشه به این موضوع، و یا اینکه سایر نهادهایی که در این رابطه دخیل هستن حتما باید اون بازدیدها و نظارت‌ها رو در این زمینه داشته باشن. حالا موضوع شما خب یه موضوعی هستش که قطعاً قابل
پس من جنبندگی کنم، ما از جاهایی که دارای این نماد هستن، از جاهای معتبر که مجوز گرفتن، درگاه هستن، خرید کنیم. دوم، خرید رو موقوف پرداخت رو موقوف کنیم به تحویل.
نه، برای اینکه ببین این فرمایشی که شما داشتید، برای اینکه ما بتونیم بعداً به راحتی پیگیری باشیم این موضوع رو. ببینید همین خریدی که شما اگر به صورت اینترنت دارید، ممکنه شما رو هدایت بکنه به یک درگاه جعلی. برای این منظور هم خب شما یک راه بسیار ساده هستش برای اینکه بفهمید، متوجه بشیم که این درگاه درگاه اصلی هستش یا جعلی هستش که اطلاعات کارت بانکی شما رو سرقت نکنه. یک بار اطلاعات کارت بانکیتون رو اشتباه وارد کنید داخل اون درگاه، اگر به هر صورت عملیات بانکی و تراکنش بانکی رو انجام داد، و قطع به یقین درگاه درگاه جعلی هستش و اطلاعات کارت بانکی شما رو اگر انجام داد که یعنی جعلی هستش و به شما نشون میده که اطلاعاتی که شما وارد کردی خب به غلط وارد کردی و به راحتی میتونید انجام متوجه جعلی بودن این درگاه بشید، و اگر نه خب درگاه واقعی باشه به شما آلارم میده و پیام میده که این اطلاعات کارت بانکی شما اشتباه وارد شد. یک راه بسیار ساده هستش برای اینکه این درگاه جعلی فیشینگ رو شناسایی کنه، همین مواردی که عرض کردم. اگر موردی هم بودش، خب مرکز فوریت‌های ما به صورت 24 ساعته پاسخگو هستش با شماره 096-380، هم میتونن مشاوره بگیرن شهروندان عزیز، همین که اگر موضوعی هستش و مورد به هر صورت جرمی واقع شدن حتما میتونن کمک بگیرن. اون اقدامات اولیه‌ای که میشه انجام داد، حالا بحث مسئولیت حساب‌های که برسات پول واریز شده و اقدامات از این دست رو انجام داد که اون شخص بتونه به راحتی در روز بعد یا در روز بعد از تحصیلی مراجعه بکنه به مرجع قضایی.
متشکرم، صحبتتون بخیر باشه، خدا قوت میگیم، باز هم تبریک عرض میکنیم، باشه با خدا حفظی بکنیم.
خدا از شما.
متشکرم، خدا نگهدارتون. خب به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. 912-3647 هم بسیار سپاسگزاریم. فرصت نشد پیامکشون رو بخونم، حتما فردا خواهم خوند. البته فردا که تعطیله، پیشاپیشم تبریک میگیم، چهارشنبه خواهم خوند. دوباره اگر بفرستن سپاسگزار میشیم که بهش بپردازیم. متشکرم از شما، متشکرم از شنوندگان عزیز که همراه ما بودید. باز هم تبریک عرض میکنیم، ان شاء الله دوشنبهتون همراه باشه با آرامش، سلامتی و موفقیت. صبحتون بخیر، خداحافظ.
خب عزیزان، برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید و همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیا و ناتوانی دولت آمریکا در مهار این فاجعه همچنان خبر اول تمام رسانه هاست و این در حالی است که برخی ساکنان از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات کافی در بین آتش‌نشان‌ها شکایت دارند. همچنین ساکنان و برخی مقامات مسئولان ایالتی و شهری را به کوتاهی در مدیریت بحران و آماده سازی زیر ساخت ها متهم کردند. حادثه دیدگان می گوید بیمه ما آتش سوزی را پوشش نمی دهد.